أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خب، فقره 16 رو از خطبه شریف آقا امام رضا علیه السلام درباره حق تعالی خوندیم. این فقراتی که تا تقریبا پایان خطبه باقی مونده تماما یا اکثرا اسمایی هستش که ما باید سلب بکنیم از خداوند تبارک و تعالی. جنبه های سلبی هست در شناخت خداوند و توجه به اینها ذهن رو خیلی باز میکنه و آزاد میکنه از اون خرافات، توهماتی که شیطان میتونه به وسیله همین توهمات بین ما و خدا، بین ما و معرفت الله فاصله بیاندازه. لذا حضرت دائما داره غلطهای معرفتی رو میگیره. وقتی که میگه مدبرون لا به حرکه، مریدون لا به همامه، شائن لا به همه، سمیعون لا به آله، بسیرون لا به عداد، اینا برای چی هستش؟ برای این هستش که ما یک شناخت دقیق و به دور از توهم و خرافه نسبت به خداوند تبارک و تعالی داشته باشیم. و در واقع حضرت یک سلسله شناخت های ایجابی و تثبیتی برای ما ارائه دادن و بعد دارن چیکار میکنن؟ پیرایه هایی رو که ممکن است به خدا بسته بشه یا در ذهن ما توهم بشه، اونها رو داره از ما حضرت جدا میکنه تا ما یک شناخت خالص و خوب و ناب نسبت به حق تعالی پیدا بکنیم. برای همین این فقرات خیلی مهم هستن، قدر بدونیم اینها رو، خیلی اهمیت داره. در فقره 17 هم داریم لا تسحبه الاوقات ولا تزمنه الاماکن ولا تأخذه السنات ولا تحده الصفات ولا تقیده الادوات. خداوند رو اوقات همراهی نمیتونن بکنن. چرا خداوند رو اوقات نمیتونن همراهی بکنن؟ یعنی همنشین خدا وقت نیست، زمان همنشین خدا نیست. چرا؟ چون مخلوق خداست. زمان و مکان مخلوقات خدا هستند، دو امر محدود هستند و خداوند هرگز محدود به مخلوقات خودش نمیشه. این نکته رو دقت کنید که عرض کردم، یه قاعده کلی است برای فهم این فقراتی که میخوایم بخونیم. خداوند محدود به مخلوقات خودش نمیشه. صفتهایی رو که به مخلوقات خودش عطا کرده، خودش گرفتار اونها نیست، خودش مشمول اونها نیست. ولا تزمنه الاماکن، مکان هم همینطور. مکان تزمن نمیتونن داشته باشن، دربر نمیتونن بگیرن مکانها خدا رو. خدا مکان نداره، خداوند در چیزی نیست. اگه یادتون باشه در فقرات قبل خوندیم چی در همین دوره؟ و من قال فیما چی؟ تزمنه، فقط تزمنه. اینجا دوباره اون لفظ چی شده؟ تکرار شده. اونجا حضرت فرمود هر کس بگه خدا در چیه، چیکار کرده؟ خواسته خدا رو در بر بگیره، یعنی براش این صفت قائل شده که چیزی خدا رو در بر میگیره. اینجا فرمود چی؟ ولا تزمنه الاماکن، اماکن نمیتونن بیان، مکانها نمیتونن بیان خدا رو در بر بگیرن. اینجور نیستش. خدا خالق مکان هست، فوق مکان هست و جا و مکان نداره، نیازی هم به جا و مکان نداره، هیچ نیازی به جا و مکان نداره، همه جا حضور داره و هیچ چیز مانع حضور او در هیچ چیز و هیچ جا نمیشه. ولا تأخذه السنات، خستگی، چرت، ضعف، سستی سراغ خدا نمیاد، چون این صفت صفتهای موجود محدود هست که یک منبع انرژی، منبع تغذیه داره، که این تغذیهش، انرژیش، اون منبع محدودیت پیدا میکنه، رو به افول میگذاره، تمام میشه، بعد از حالت نشاط به سمت چرت و خستگی و ضعف، خوابالودگی، بیهوشی میره. در حالی در مورد خداوند تبارک و تعالی این گونه نیست. خداوند قادر مطلق است، انرژیشو از جایی نمیگیره، نیرو از جایی نمیگیره، خالق قدرت هست برای دیگران، تأمین کننده قدرت هست برای دیگران. برای این امکان نداره این خدا چرت بیاد سراغش، سستی و ضعفی بیاد. لا تأخذ و حسنتون ولا نوم. چرت و ضعف و خواب به سراغ خدا نمیاد، سراغ خدا رو نمیگیره به هیچ وجه. خب اگه بخوام یه نمونه ازش مثال بزنیم، نفس خود ما هم همینجور هست. خداوند نفس ما رو به گونه آفریده که نفس ما هم چرت نمیزنه، خواب سراغش نمیاد. نفس همیشه بیداره. ببین هیچ وقت تو خوابم که هست فعاله، داره کار خودش رو انجام میده. تو بیهوشی هم باز چیه؟ فعاله. خواب نمیاد، خواب رو بدن میاد. بدن هست که ضعف میگیردش، چرت میگیردش، میخوابه. اما نفس، شما وقتی که میخوابید نفستون کماکان فعال داره به کار خودش ادامه میده. هیچ چرت و ضعف و سستی شما در خواب ندارید، در هیچ جا ندارید. نفس انسان همین جوریست. خداوند یه نمونه از خودش رو در ما قرار داده تا ما بتونیم از طریق من عرف نفسه فقط عرف ربه، کسی که نفس خودش رو بشناسه رب خودش رو هم میشناسه. از این طریق میتونه چیکار بکنه؟ میتونه به این معرفت برسه. ولا تأخذه السنات ولا تحده الصفات. صفت ها خدا رو محدود نمیکنه. ما با داشتن هیچ صفتی خداوند تبارک و تعالی محدود نمیشه. چون توصیف گفتیم یعنی چی؟ محدود کردن حق دیگه. ما وقتی میتونیم یه چیزی رو توصیف کنیم که اون چی باشه؟ محدود باشه و بتونیم کاملا توصیف کنیم، بهش احاطه پیدا بکنیم. خداوند وجود مطلق است. هیچ کس قادر به توصیف حق خداوند نیست. خب پس وصف حق تعالی اگر عین ذات و عین وجودش نباشه، دقت بکنید این مطلبی هم که در کتاب توضیح دادیم، وصف اگر عین ذات و عین وجود نباشد از محدودیت موصوف حکایت میکند. یعنی اگر گفتیم خداوند سبحان است، سمیع است، بصیر است، جمیل است، اما همه این صفات عین ذات و عین هم هستند، اون تو بحث نفی صفات داشتیم دیگه، اول خطبه داشتیم که توحید به معنای حقیقیش نفی صفات از خداوند تبارک و تعالی است. که گفتیم صفات هایی که خود خدا در قرآن یا معصومین دادن، این صفات ها عین هم و عین ذات حق تعالی است. بنابراین با این صفات محدود نمیشه. خب ولا تقیده الادوات. خدا رو آلت و ابزار مقید نمیکنه، چون نیازی به آلت و ابزار گفتیم نداره. خداوند هیچ نیازی به آلت و ابزار نداره. اینجور نیست که برای انجام کارهاش و تجلیاتش نیازمند به یک وسیله، نیازمند به یک مخلوق، یه چیزی غیر از ذات خودش باشه. اینجور نیست. و چون ادوات و آلات نداره، هیچ کدوم از اونها مقیدشون نمیتونن بکنن، در حالی که ما خودمون هممون مقید به ادوات و آلات هستیم. چشم ما کار نکنه نمیبینیم، گرفتار میشیم. گوشمون کار نکنه، لبمون کار نکنه، دندون ما کار نکنه، زبان ما کار نکنه، دست و پامون کار نکنه. همه موجودات اینجوری هستن. اما حق تعالی نیازی به ابزار و آلات نداره. خب این هم از توضیحات مختصری درباره فقره 17. این که اینا رو ما خیلی توضیح نمیدیم، برای که در توضیحات قبل از خطبه مفصل اینها بیان شده. فقره 18. سبق الاوقات کونه ولعدم وجوده ولابتداء ازله. سبقت گرفته بر زمانها، بود خدا، تحقق و هستی خدا بر همه زمانها سبقت داره. نمیتونیم بگیم یه زمانی اون اول خدا چیکار میکرد، اول خدا چی کار میکرد؟ مثلا اون قدیم قدیما خدا چی کار میکرد قبل از مثلا خلقت آدم، چنین چنان همینجوری هی بریم به زمان برگردیم عقب، یه اولی برای خدا نمیتونیم قائل باشیم. یه روزی خدا مثلا یه روزی اون آخر اون وره تاریخ، نه اصلا نمیتونیم یه همچین تصوراتی در مورد حق تعالی داشته باشیم. کون خدا بر همه زمان ها سبقت داره، هستی خدا بر همه زمان ها سبقت داره. اگر ما بتونیم یه خدایی رو تصور کنیم که یه آغاز داره، یه نقطه شروع داره، این دیگه خدا نیست، چون محدوده، نقطه آغاز داره و این دیگه نمیتونه خدا باشه، این دیگه خدا نیست. بنابراین میفهمد که تحقق و هستی خداوند بر زمانها و اوقات پیشی گرفته. ولعدم وجوده، ببینید چه تعبیرهای بلند و قدرتمند امام رضا علیه السلام داره، هرچند درش تکرار هست. چندین بار حضرت داره به انهای مختلف ورود میکنه، از جهات مختلف به یه مقصد میرسونه ما رو، تا این مسئله کاملا در قلب و ذهن ما تثبیت بشه، کاملا جا بیفته. ولعدم وجوده یعنی چی؟ ولعدم وجوده، اون سبقه رو باید بیاریم اولش. سبق لعدم وجوده یعنی وجود او بر نبودش سبقت داره، همیشه وجود او بر نبود خدا سبقت داره. یعنی نمیشه نبودی باشه، اصلا نبودی نیست. نبودش به معنای عدم هست و عدم هم چیه؟ نیست، وجود نداره. و این وجود خدا بر عدمش سبقت گرفته و تنها موجودی که وجودش بر عدمش سبقت گرفته خداوند تبارک و تعالی است. ولی ابتداء ازلو، ازل همون ازلیت هستش. یعنی چی ازلیت؟ یعنی آغاز نداشتن. آغاز نداشتن خدا، ازلیت خدا بر ابتدا و آغاز داشتن سبقت گرفته، بر ابتدا و آغاز داشتن سبقت گرفته. این در واقع یک عبارت دیگری از همون عبارت اول هست و عبارت دوم، این همه شبیه هم هستند. ولی ابتدا ازلو، ابتدا رو اگر ابتدای خودش بگیریم همینطور، ازلیت خدا بر ابتداییت خدا پیشی داره، یعنی خدا ابتدا نداره. اما اگر ابتدا رو ابتدای عالم بگیریم، شروع عالم، باز ازلیت خدا بر شروع خلق، شروع عالم و عوالم پیشی داره. بله. خب فقره 19 هم. به تشعیر المشاعر عرف ان لا مشعر له، واقعا غیر از معصوم نمیتونه اینجوری حرف بزنه. چقدر زیبا چه همه جهات رو در مورد خداوند تبارک و تعالی داره تو ذهن و قلب ما جا میندازه حسرت. یادتون باشه اول خطبه اینها در مجلس معمون امام رو برای که زایش کنن گفتم برو بالا منبر یه چیزی بگو، گفت میخوام بفرستش بره جلو اونجا ببینیم چقدر به اشتباه میفته و ضعف داره. حالا رفته ببینید همه رو لوله کرده به قول امروزی ها حضرت، که ماها دو تا اردو اومدیم اونم تقریبا نزدیک 50 ساعت، همه خلاصه یه تلو تلو دارن میخورن. اینو حضرت توی چند دقیقه بیان کرده، توی چند دقیقه همینجوری ارتجالاً ایستاده و گفته. دیدید دیگه، حضرت نشست یه چند لحظه یه تکونی به خودش داد، ایستاد و انشاء کرد. کی میتونه غیر از معصوم این گونه سخن بگه؟ این همه معارف، این همه اطلاعات دقیق، فقط عصمت پشتش میتونه باشه. به تشعیر المشاعره عرف ان لا مشعر له. مشاعر جمع مشعره، مشعر یعنی ابزار و آلت شعور. آلت و ابزار چی؟ شعور. شعور یعنی چی؟ چی معناش میکنی؟ فهم و درک. اما دقیقا اینجوری نیستش. شعور از شعر، شعر یعنی مو، مو. شعور یه فهمی است که درش باریکبینیه، تیزبینی و باریکبینی هستش، یعنی یه دقت فوق‌العاده است، غیر از یه فهم عادیه. وقتی میگیم مشعر یعنی وسیله یه درک خیلی دقیق. تشعیر یعنی چی؟ یعنی شعور دادن، یعنی مشعر دادن. تشعیر یعنی مشعر دادن، یعنی وسیله درک، وسیله شعور دادن. به تشعیر المشاعره عرف ان لا مشعر له. خداوند با این کارش که مشاعر رو، یعنی وسائل شعور و فهم و درک دقیق رو اعطا کرده مخلوقات خودش، با این فهموند که خودش مشعر نداره. خودش چی نداره؟ مشعر یعنی وسیله نداره، احتیاج به ابزار برای فهم دقیق نداره. چرا؟ چرا احتیاج نداره؟ چون همه جا حضور، خودش حضور داره، همه جا حضور واحد داره. اینما تولو فثم وجه الله لا یخفا علیه شیء فی الارض ولا فی السماء. هیچی بر خدا مخفی نیست هست. داخلون فی الاشیا لا بالممازجه. وقتی که اینجوری هست، در همه اشیا حضور داره. نحن اقرب الیه من حبل الورید ان الله یحول بین المرء و قلبه. این حضور خداوند چه احتیاجی به ابزار داره اصلا؟ نیازی به ابزار نداره. در واقع دوباره داره حضرت ما رو میبره سمت چی؟ بی نیازی حضرت نسبت به چی؟ نسبت به ابزار. همون بحثی که در فقره 16 هم خوندیم که خداوند کارهاش با حرکت و ابزار و آلت نیست. حتی بازم این چیزها رو داریم. و به تجهیر هل جواهره عرف ان لا جوهر له. جوهر، خداوند تبارک و تعالی همه مخلوقاتشو بهشون یک جوهر عطا فرموده، جوهر داده، یک طبعی داده به مخلوقات خودش، یک طبیعتی برای مخلوقات قرار داده. و که این طبیعت یک سلسله عوارض، یک سلسله خصوصیات، هر کدوم از موجودات طبعشون و جوهرشون دارن. این که خداوند تجهیر کرده یعنی جوهر داده به همه موجودات، به هر موجودی یک خصوصیتی داده، یک ذاتی داده، نه ذات در مقابل ذات حق تعالی، چون هیچ موجودی در مقابل خدا ذات نداره، همه بدون ذات هستند، تجلی هستند، جلوه هستند و آیه هستند. اما این ذاتی که ما میگیم نسبت به عالم چی داریم میسنجیم؟ نسبت به همدیگه و نسبت به عالم ماده، که هر چیزی یه جوهری داره، هر چیزی یک ذاتی داره، یک خصوصیاتی داره، یک طبیعتی داره. این طبیعت و خصوصیات هر چیز، خداوند با طبیعت دادن و خصوصیت دادن و محدود کردن و اسیر کردن هر موجودی به طبیعت ویژه، که هر موجود خداوند اسیرش کرده، محدودش کرده، بستش به یک خصوصیت ویژه، خصوصیتایی داره که از اون خصوصیت ذاتی خودش تجاوز نمی کنه. این که خداوند تجهیر کرده جواهر رو، عرف ان لا جوهر له، دانسته میشه که خداوند خودش جوهر نداره، کیفیت و خصوصیت نداره. نمیشه برای خداوند کیفیت و خصوصیت قائل شیم. در خطبه خوندیم چند فقره قبل چی؟ اگر کسی بگه و من قال کیفه فقط شبه ها، اگر بخواد بگه کسی که خدا چگونه هست، کیفه گفتن در مورد خدا، ما برای که خدا رو توضیح بدیم، اگر بخوایم براش کیفیت قائل بشیم، مجبوریم او رو تشبیه کنیم به چی؟ به مخلوقاتش. بگیم مثلا خدا اینجوریه، اونجوریه، مثل اینه، مثل اونه، در حالی که لیس کمثلهی شی، تشبیه نمیشه، کیفیت نداره. بنابراین خداوند جوهر و طبیعت و کیفیت نداره. این چیزها مربوط به موجودات محدود و مخلوق هستش، که هر موجودی یک سلسله خصوصیات وجودی داره، تعریف داره و حدود داره. و به مزادتهی بین الاشیا عرف ان لا ضد له. خداوند با تضاد انداختن بین اشیا نشون داده که خودش ضدی نداره. ان لا ضد له، ضد خدا. ضد اینجا البته یه بحثی در مورد تضاد داریم در فلسفه و گاهی وقتا در مباحث منطقی هم در بحث تقابل آمده که از اقسام تقابل رو، تقابل رو به چهار نوع تقسیم میکنن. تقابل امور رو میگن یک تقابل، تقابل عدم و ملکه است. یک تقابل، تقابل تناقضه. یک تقابل، تقابل تضاده. تقابل چی؟ تضاد. بعد تضاد رو که معنی میکنن، شما در کتاب ها که نگاه بکنید، چه در کتاب های فلسفی ما و چه در کتاب های منطقی، تضاد رو اینگونه معنی میکنن. تضاد یعنی دو شی غایت دوری و بعد رو داشته باشن، نهایت بعد رو، دوری از همدیگه داشته باشن، که یرتفع آن ولا یجتمع آن، هر دوشون رفع میشن و جمع نمیشن. در حالی که اصلا این تعریف، تعریف درستی نیست. ما با احترام به همه فلاسفه خودمون، اصلا ما چیزی به اسم تضاد در نظام خلقت این معنایی که کردن، به معنایی که حضرت میگه داریم، اما به معنایی که گفتن نداریم. چون غایت، بگیم بعد مثال زدن سفیدی و چی؟ سیاهی. میگم مثل سفید و مثل سیاه. خب سفیدی و سیاهی، شما برای سفیدی غایت مگه میتونید قرار بشید؟ ما بی نهایت سفیدی میتونیم داشته باشیم و بی نهایت چی؟ سیاهی. غایت نداره که شما بگید ته ته سیاهی. بعد کو اصلا کی تا به حال الان میگن آقا این دوتا شی، سیاهی و سفیدی، هستن با هم تضاد دارن؟ خب این سیاه و سفیدی که شما میگید با هم تضاد دارن، بینشون تضاد هست، مگه این دوتایی که الان ما داریم، سفیدی ها و سیاهی هایی که ما در عالم داریم، غایتش هست؟ اصلا بگیم نهایتا اینا یه غایتی هم داشته باشن. اگر بگیم یه غایتی وجود داره براشون، واقعا تعریفی هست، واقعا یه جایی هست که دیگه نهایت سفیدی از اون سفیدتر امکان پذیر نیست، یه جا نهایت سیاهیه که از اون سیاهی دیگه سیاهتر امکان پذیر نیست، بله این تعریف ممکنه درست باشه، بگیم تضاد اونه، غایت. اما کی دسترسی داره به غایت ها؟ همه چیز نسبیه. ما یه سفید داریم، از اون سفیدتر هم امکان پذیر هست، یه سیاه داریم، از اون سیاهتر هست، سفیدتر هم هستش. بنابراین تخالف وجود داره. بهتر بود که بزرگان ما این کلام رو عوض می‌کردن و تخالف می‌گذاشتن. هیچ چیز با چیزی زد به این معنا نمی‌تونه باشه. پس مخالف چرا؟ ما اختلاف داریم. برای همین رضا شما نگاه کنید، ما هیچ جا کلمه زد رو نداریم اصلا. در قرآن زد نداریم و در روایت هم نداریم. یکی دو جا که آمده، اون یکی دو جا با این تعریفی که فلاسفه گفتن جور در نمیاد. به معنای چیه؟ تخالف هستش. تخالف مثل شیرینی و تلخی مثلا. ما تلختر از هر تلخی داریم، شیرینتر از هر شیرینی هم داریم. برای این اختلاف هست بینشون. تقابل هست، اختلاف هست، اما تضاد به این معنا قابل اثبات علمی نیست. قابل اثبات علمی نیست. خب خداوند بین اشیا تضاد قرار داده. این بحث تضاد رو ما در فقره 20 به بعد میخونیم، چون بحثش بسیار بحث مهم، تعیین کننده و بسیار اساسی هست در رسیدن به خیلی از معرفت‌های اطراف و شناخت موجودات. ما نمیتونیم تو این وقت کم بحث تضاد رو آغاز بکنیم، اما اینقدر میفهمیم که خداوند تبارک و تعالی در بین مخلوقات خودش به دلایلی که بعداً میدیم اختلاف ایجاد کرده، اختلاف ایجاد کرده، تخالف ایجاد کرده، تضاد ایجاد کرده. و این تضاد گفتم به چه معنا؟ لازم هم بوده باشه. تری آورده، خشکی آورده، شوری آورده، شیرینی آورده، تلخی آورده، مزه های دیگه آورده، سفیدی آورده، سیاهی آورده، رنگ های مختلف آورده، از لطافت تا خشن آورده، لطیف با درجات مختلف، خشن با درجات مختلف، گرم با درجات مختلف، سرد با درجات مختلف. خلقت خدا یه خلقتی هست که مملو از تضاده. نور با درجه های مختلف، تاریکی با درجه های مختلف، و این لازمه خلقت بوده. رو این فکر بکنیم تا انشاءالله دوره بعد بحث شیرین و دلکشی داره این بحث تضاد، که چرا خداوند این همه متنوع خلق کرده. شما دست رو هر صفتی بذارید، دست رو هر صفتی بذارید، ببینید که کلی مراتب داره، همینجور مراتب مختلف داره، سیاهی، سفیدی، رنگ ها، تری، خشکی، زبری، از کنم سردی، گرمی، شیرینی، شوری، تلخی، خوبی، بدی، ظلم، عدالت، شجاعت، ترس، محبت، تنفر، همینجور یک عالمی خداوند با همینا زیبا شده. و اگر غیر از این بود عالمی شناخته نمیشد، عالمی برپا نمیشد. چه کرده خدا، چه کرده خدا. هی میخوام وارد اون بحث نشم، کشیده نشم به اون تضاد، چون اون خیلی بحث دلکشی هست. میگه خدا با این تضادها، خودش خالق تضادهاست، خودش گرفتار زد نمیشه، چیزی با خدا تقابل پیدا نمیکنه، چیزی با خدا اختلاف پیدا نمیکنه، خدا جای گیر نمیکنه، تقابل و تخالف با چیزی نداره، هیچ چیز خدا رو تهدید نمیکنه، وجود مطلقی است که درش به هیچ وجه ضدیت، تخالف، تقابل ایجاد نمیشه. اون تخالف و تقابل و ضدیت رو بنابر حکمت و مصلحتی که هست در نظام خلقت خودش قرار داده، اما خودش دیگه گرفتار تخالف و تضاد نیست. در تضاد نیروها و خصوصیات میتونن با هم مقابله کنن، یعنی زبری میتونه با نرمی چیکار کنه؟ مقابله کنه، سیاهی با سفیدی، نور با ظلمت، تری با خشکی میتونه مقابله بکنه، همدیگر خونسا بکنن، همدیگر خونسا کنن، مقابله کنن، تقابل داشته باشن، جنگ داشته باشن، از همدیگر تلفات بگیرن، اما هیچ چیز در مقابل خدا وجود نداره که ضد خدا باشه و به مقارنتهی بین الامور عرف ان لا قرین له. اینم خیلی زیباست، اینم خیلی زیباست که حالا در فقره 21 انشاءالله مفصلتر این رو خواهیم خوند بعدن. خداوند بین امور مقارنت قرار داده، همنشینی، نزدیکی، زوجیت بین امور قرار داده. این مقارنت و زوجیت و همراهی موجودات کنار هم دیگه، یعنی موجودات مجبورن کنار هم چیکار کنن؟ قرار بگیرن، مجبورن مقارنت پیدا بکنن کنار هم. اشیا، امور، مخلوقات، جمادات، نباتات، حیوانات، انسانها همه نیاز به چی دارن؟ نیاز به همراهی، همنشینی، مقارنت، کنار هم بودن، با هم بودن و با اشیای دیگه بودن دارن. همه ما الان به گیاهان نیاز داریم یا نداریم؟ محتاجیم مقارنت به اونها. به جمادات نیاز داریم یا نداریم؟ چرا؟ نیاز داریم. به حیوانات چی؟ همینطور نیاز داریم. جالب است اونها ما هیچ نیازی؟ اونها ما نیازی ندارن. خب انسان متکبر، انسان مغرور، حیوانات میگن آدم رو نباشن ما راحت تریم، گیاه هم همینطور، جمادات هم همینطور، هیچ نیازی به ما ندارن. ما هستیم که برای بقای خودمون هم به جمادات نیاز داریم، هم به گیاهان، هم به حیوانات. بالاخره این مقارنت هست، این زوجیت و همراهی هستش، همه باید کنار هم باشن، مخلوقات، موجودات باید کنار هم باشن. میفهمد که خداوند با این کارش داره به ما میفهمونه که خدای شما خداییست که حاکم بر همه زوجیت ها و مقارنت هاست. خودش زوج، صاحب، همراه، ولم یکن لهو صاحبه، صاحب، همراه، همسر، همنشین، ولم یکن لهو شریکن فلملک، شریک نداره، خدای احد واحد هست. چقدر قشنگ داره حرف میزنه امام رضا علیه السلام. کلید به این قشنگی دست ما میده؟ میگه خداوند بر همه خصوصیت ها، چه میخواد مشاعر باشن، چه میخواد جواهر باشن، چه میخواد تضادها باشه و تخالفها، و چه میخواد مقارنتها باشه، حاکم بر همه این خصوصیت هاست. در درون خودش، در خداوند، نه مشعری وجود داره، نه جوهری وجود داره، نه تضادی وجود داره و نه مقارنتی. خداوند به مقارن همراهی نیاز نداره، به همراهی کسی نیاز نداره که کمکش باشه، همراهش باشه، از تنهایی درش بیاره. که خدا، آخه خدا تنهایی چی کار میکنه؟ نه بعضیا این خدا تنهایی چی کار میکنه؟ خدا نیازی به همراه نداره. کمال مطلقه، کمال مطلق بی نهایت، یعنی چیزی وجود نداره که خدا بهش نیاز پیدا بکنه. خدا من همه کمالات رو داره. مبتهجون، به خدا رحمت کنه مرحوم بو علی رو، مبتهجون به ذاته، ابتهاج داره، خدا شاده با خودش. یکی از اسمای خدا مرتاهه، خدا به خودش شاده، خودش از خودش کیف میکنه. به قول ما حالا کلمه کیف که نداریم که، در مورد خدا، خدا ابتهاج داره از این که کمال مطلقه. خدا مرتاه، اسم مرتاه داریم در اسامی خداوند. خدا شاده، کمال مطلق، تنهاست و نمیدونم همسر نداره، آخش تنهایی چیکار میکنه، از این خلقت حوصله‌اش سر نمیره، بالاخره چیکار میکنه این خدا؟ ما همه داریم با خصوصیت‌های خودمون میسنجیم. حضرت فرمود اگر به مورچه بگن خدا چه شکلیه، میگه دوتا شاخک داره. یه خدای اینجوری تصور میکنه. ما هممون همینجوری هستیم، یعنی ما از دریچه احساسات خودمون، از دریچه نیازهای خودمون، از دریچه تضادها، خیلی دقت کنیم این نکاتها که حضرت میگه بسیار قابل دقته، از دریچه تضادها، از دریچه گرفتاری و محدودیت در جواهر و جوهرها، از گرفتاری، از دریچه مقارنتها، از دریچه مشاعر خودمون خدا رو نگاه میکنیم. وقتی میگیم خدا، فهم میگیم خدا مثل ما دست داره، پا داره، چشم داره. برای همین هم تو بعضی از کتابهای متاسفانه دینی ادیان مختلف برای خدا ببینید که مشاعر مختلف، هیکل و نمیدونم دست و پا و این چیزا قائل شدن. بعضی از دانشمندان میگن چرا خداوند گفته ید الله فوق ایدیهم، دست خداست، وسعت کرسیه السماوات و الارض، صندلی خدا و کرسی خدا وسعت داره به همه آسمان، روی آسمان و زمین خدا کرسی زده نشسته اونجا، یه صندلی گذاشته، تخت گذاشته، عرش نشسته، اصلا رو عرش نشسته. با یکی از بزرگان بحثشون شده بود، این آقایونی که معتقدن که این آیات همینجوری باید معنا بشه، ما اصلا حق تعویل نداریم. حالا این آقایی که اینجوری قائل بود و هستنم، خودش کور بود، گفت پس اگه اینجوریه این آیه درسته که و من کان فی هذه اعما فهو فی الاخره اعما، هر کس تو این دنیا کور باشه آخرتم کوره، پس تو آخرت کوری. گفت نه این قبول نیست آیه. گفت خب این آیه رو باید چیکارش کنیم؟ گفت این یه تعویل داره. گفت بقیه هم تعویل داره دیگه، چطور اومد به خودت میرسه میگی چی؟ این آیه رو نمیشه ظاهرش رو گرفت، به ظاهرش نمیشه اکتفا کرد، باید به باطنش و معناش توجه کرد. ولی اون آیاتی که اینجوری هست، وسع کرسیه ید الله فوق ایدیهم، اونا باید به ظاهرش اکتفا کرد؟ نه، این گونه نیست. ما از این دریچه خدا رو میبینیم. حضرت رضا علیه السلام داره این مطالب به ما تذکر میده که مواظب باشید خدا رو از دریچه محدودیت های خودتون تفسیر و تعریف نکنید. قابل تعریف نیست. تعریف یعنی تعیین حدود وجودی یه شی. خدا احاطه کسی نمیتونه بهش پیدا بکنه که او رو توصیف یا تعریف کنه، براش حد بگذاره. این رو بهش باید توجه بکنید. خب وقت ما تمام، یه نکته رو من بگم خدمت شما برای کسایی که میخوان بیشتر مطالعه بکنن، در فقرات 23 و 24 هم مطالبی قریبه به همین مزامینی که خوندیم وجود داره که اون هم ابعاد دیگری از ابعاد شناخت حق تعالی رو حضرت بیان کرده که میتونن عزیزان از فقره 23 و 24 برای این بخش استفاده کنن. در فقره 20 انواع تضادها رو میخونیم که فرمود خداوند مزاده داره دیگه، مزاده این تضاد ایجاد کرده. چه تضادهایی ایجاد کرده؟ اون بحث تضاد رو چون بحث مفصلی هست انشاءالله میذاریم برای دوره بعد. والحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. Thank you.